12 شب، این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر. در نخستین ثانیه های روز یک شنبه 20 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی، 11 سپتامبر سال 2011 میلادی، من کیوان حسینی با مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما هستم. مجله‌ای که از همین حالا شروع شده و به مدت یک ساعت ادامه خواهد داشت و توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو بشنوید، از جمله گزارشی درباره نرم افزار ایرانی که قرار جایگزین نرم افزار محبوب گوگل ارث بشه و همینطور برنامه دیدگاه‌ها که در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا پخش میشه. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونید در دقایق پیش رو در این برنامه بشنوید، سری میزنیم به دنیای خبرها و بعدش مجله نیمه شب رو پی میگیریم. مهتاب وحیدی راد الان در استودیوی خبر در کنار من هست، ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. مهتاب.
متشکرم کیوان. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. سانا خبرگزاری رسمی سوریه گفته است دبیرکل اتحادیه عرب با هر گونه مداخله خارجی در سوریه مخالفت کرده است. بر اساس گزارش سانا، نبیل العربی که روز شنبه برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وارد دمشق شد گفته است با اسد برای اصلاحات سریع‌تر در سوریه گفتگو کرده است. نبیل العربی پیشتر قرار بود روز چهارشنبه عازم دمشق شود، اما حکومت سوریه این سفر را سه روز به تعویق انداخت. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی روز شنبه وارد ترابلوس پایتخت این کشور شد. این نخستین حضور رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در ترابلوس پس از سقوط حکومت معمر قذافی در این کشور است. مصطفی عبدالجلیل قبل از پرواز به سوی ترابلوس به خبرنگاران گفت من به سوی ترابلوس می روم، اما استقرار شورای ملی انتقالی در ترابلوس موقتی است. همزمان با پایان ضرب العجل مخالفان به نیروهای طرفدار معمر قذافی در لیبی برای برزمین گذاشتن سلاح و تسلیم، گزارش‌ها از نبردی شدید بین طرفین برای کنترل شهرهای بنی ولید و سرت حکایت دارد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی روز شنبه از طرفداران قذافی خواست تا با برزمین گذاشتن سلاح، ورود مسالمت‌آمیز و بدون خونریزی مخالفان به شهرهای سرت و بنی ولید را آماده کنند. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران بازداشت شد. مائده سلطانی، دختر آقای سلطانی، در گفتگو با رادیو فردا گفت وی روز شنبه برای پیگیری پرونده یکی از موکلانش به دادسرای انقلاب رجوع کرد اما بازداشت شد. مقام‌های محلی ولایت لوگر در افغانستان می‌گویند اجساد 6 تن از افرادی که هفته پیش در شهرستان چرخ این ولایت ربوده شده بودند پیدا شده است. عبدالخلیل کمال، فرماندار شهر چرخ، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت 7 تن که در حال همکاری خدماتی با نیروهای بین‌المللی حاضر در افغانستان بودند هفته گذشته از سوی طالبان ربوده شدند. سرنوشت نفر هفتم ربوده شده هنوز مشخص نیست. کیوان.
ممنونم از مهتاب. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم، اما گزارش هایی که قرار در ادامه برنامه با هم بشنویم. دقایقی است که روز 11 سپتامبر آغاز شده. 10 سال پیش در این روز در آمریکا چه رخ داد؟ خواهیم شنید. عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر چگونه در روز شنبه دستگیر شد؟
پدرم برای انجام کارهای وکالت خودش، یعنی مسئله کاری، به دادسرای انقلاب مراجعه کرده بود امروز که در همونجا 4 تا مأمور گویا دستگیر میکنن.
از زبان دخترش مائده سلطانی جزئیات را خواهیم شنید. جایگزین ایرانی برای نرم افزار محبوب گوگل ارث. حالا چرا؟ چون رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح میگوید گوگل ارث برای جاسوسی طراحی شده.
اونها ماهوارهایی دارن که با دقت فرض بفرمایید 4 سانت، 5 سانتیمتر، 7 سانتیمتر میتونه مختصات پیداش کنه.
از زبان یک کارشناس امنیت وب میشنویم که ماجرا از چه قرار است. زیاد اختلاس 3000 میلیارد تومانی در ایران و رقمی تازه برای نرخ خط فقر در ایران که به گفته نماینده پیشین ایران در سازمان جهانی کار تا پایان سال جاری به 2 میلیون تومان میرسد. این همه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. امروز 11 سپتامبر مصادف است با 10 سالگرد یک رشته حملات مرگبار و ویرانگر تروریستی به خاک آمریکا که نزدیک به 3000 کشته بر جای گذاشت. درست 10 پیش در چنین روزی ابتدا 4 هواپیمای مسافربری در آمریکا ربوده می‌شوند. هواپیما ربایان 2 هواپیما را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک می‌زنند. یک هواپیما را به ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون و دیگری که گفته می‌شود هدفش ساختمان کنگره ایالات متحده یا کاخ سفید واشنگتن بود، در نقطه‌ای از پنسیلوانیا سقوط می‌کند. حملات 11 سپتامبر مجموعاً 2996 کشته بر جای گذاشت. 2606 تن در برج‌های دوقلو و محیط اطراف، کلیه مسافران و خدمه 4 هواپیمای ربوده شده که 246 تن بودند، 125 تن در ساختمان پنتاگون و هواپیما ربایان که 19 نفر بودند. بکتاش خمسه‌پور و آنچه در 11 سپتامبر سال 2001 گذشت.
ساعت 7:59 صبح پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767 87 مسافر و خدمه و 5 هواپیما ربا هستند. ساعت 8:14 پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767 60 مسافر و خدمه و 5 هواپیما ربا هستند. ساعت 8:20 پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز از فرودگاه دالاس در ویرجینیا به مقصد لس آنجلس بلند می شود. در این بوئینگ 757 59 مسافر و خدمه و 5 هواپیما ربا هستند. ساعت 8:42 پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز از فرودگاه نیو آرک در نیو جرسی به مقصد سان فرانسیسکو حرکت می کند. در این بوئینگ 757 40 مسافر و خدمه و 4 هواپیما ربا هستند. ساعت 8:46:40 پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز با سرعتی حدود 790 کیلومتر به برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 93 و 99 اصابت می کند. ساعت 9:03:02 پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز با سرعتی حدود 950 کیلومتر به برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 77 و 85 برخورد می کند. ساعت 9:37:46 پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز به بخشی از پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده برخورد می کند. ساعت 9:45 قلمروی هوایی ایالات متحده به روی پروازهای داخلی و خارجی بسته می شود. ساعت 9:59:04 برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک 56:02 پس از اصابت پرواز شماره 175 فرو می ریزد. ساعت 10:03:11 پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز در کشمکش میان مسافران و هواپیما ربایان در نزدیکی شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط می کند. به اعتقاد کمیته تحقیقات 11 سپتامبر هدف هواپیما ربایان در این پرواز ساختمان کنگره ایالات متحده یا کاخ سفید واشنگتن بود. ساعت 10:10 بخشی از سمت غربی ساختمان پنتاگون فرو می‌ریزد. ساعت 10:13 هزاران تن در تخلیه و مقر سازمان ملل در نیویورک مشارکت دارند. ساعت 10:28:25 برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک فرو می‌ریزد. ساعت 10:50:19 5 طبقه در بخشی از پنتاگون بر اثر آتش سوزی فرو می‌ریزد. ساعت 1:04 بعد از ظهر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده نیروهای نظامی ایالات متحده را در سراسر جهان به حال آماده باش کامل در می آورد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی می گوید از آزادی دفاع خواهد شد و ایالات متحده مسئولان این حملات را دستگیر و مجازات خواهد کرد. ساعت 5:20:33 بعد از ظهر، ساختمان 47 طبقه شماره 7 مرکز تجارت جهانی نیویورک بر اثر خسارات ناشی از فروریزی برج‌های دوقلو و آتش‌سوزی‌های گسترده فرو می‌ریزد. ساعت 7 بعد از ظهر، تلاش‌ها برای یافتن افراد در زیر آوار برج‌های دوقلو ادامه می‌یابند. ناوگان آمبولانس‌ها خالی ایستادند. محل فروریزی برج‌های دوقلو زمین صفر خوانده می‌شود. ساعت 8:30 شب، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی از کاخ سفید واشنگتن می‌گوید جستجو در پی مسئولان این حملات آغاز شده و در آن تمایزی میان تروریست‌ها و پناه دهندگانشان وجود نخواهد داشت. ساعت 11:30 شب، جورج دبلیو بوش پیش از خواب در یادداشت روزانه خود می‌نویسد پرل هاربر قرن 21 امروز به وقوع پیوست. فکر می‌کنیم کار اسامه بن لادن است.
ده سال پیش در روزی چون امروز در آمریکا چه رخ داد؟ از بکتاش خمسه‌پور شنیدیم این گزارش رو.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه برای چهارمین بار بازداشت شد. وحید پوراستاد در گفتگو با مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، در ابتدا از او درباره نحوه بازداشت پدرش پرسیده است. مائده سلطانی:
پدر من برای انجام کارهای وکالت خودش، یعنی مسئله کاری، به دادسرای انقلاب مراجعه کرده بود امروز که در همونجا 4 مأمور گویا دستگیر میکنن و با هم روانه دفتر کارشون میشن. دفتر کارشون از پدر کلید دفتر رو میخوان که وارد بشن. گویا پدر من کلید رو یادش رفته بوده، برای همین قفل دفتر رو میشکنن و وارد دفتر میشن. باز از همونجا به خونه مراجعه میکنن با پدر. حدود فکر میکنم 2 ساعت و نیم تفتیش میکنن و باز با پدرم رو روونه دفتر میشن دوباره. اونجا بعد از اینکه خب از منزل یه سری سی دی و هارد کامپیوتر و مموری و فلش و اینا برمی‌دارن، از دفتر هم یه سری کاغذها رو از لابلای پرونده‌ها جمع میکنن و پدر رو در واقع حدود ساعت 5 به وقت ایران بازداشت میکنن.
آیا حکم بازداشت آقای سلطانی رو هم داشتند؟
حکم بازداشت ایشون مثل این که داشتن، اینطور که من از خانواده شنیدم، اما حکم تفتیش منزل و دفتر رو نداشتن.
چند وقت پیش هم همسر آقای سلطانی بازداشت شدن. میتونید بگید ماجرای بازداشت مادرتون به چه صورت بوده؟
بله، بازداشت مادرم خیلی غیرمنتظره بود برامون، به خاطر اینکه ایشون اصلا فعالی در زمینه سیاسی نبودن و برای پاره توضیحات به دادسرای مستقر در اوین مراجعه میکنن، فراخوانده میشن و ایشون هم طبق اون زمانی که داده بودن بهشون مراجعه میکنن و اونجا هم مادر 5 روز رو در انفرادی گذرانده بود. هر روز هم بازجویی شده بود و بعد از 5 روز که آزاد میکنن مادر رو و حالا ما منتظر دلایل و اصلا اتهام اتهاماتی بود که به مادرم زده بودن، چون اتهام ایشون مثلا دریافت جایزه حقوق بشری که برای پدرم، یعنی پدر من نتونسته بود دریافت بکنه، مادر من به جاش رفته بود و این رو خلاف شرع دونسته بودن و اتهام فکر میکنم توانی بهشون زده بودن و فکر میکنم کلن بازداشت مادر من هم در راستای فشارهایی که به پدرم وارد آوردن بوده.
آقای عبدالفتاح سلطانی قبل از این بازداشتشون گویا چند بار دیگر هم بازداشت شده بودن. میتونید در مورد بازداشت‌های قبلی آقای سلطانی توضیحی بدید؟
پدرم تا به الان 3 بار بازداشت شده بودن. 1 بار 5 ماه، به 5 ماه حبس محکوم شده بودن و اون موقع به همراه آقای دادخواه این حبس رو خب سپری میکنن در زندان اوین. بار دوم به اتهام جاسوسی بود که از این اتهام تبرئه میشن و ایشون حدود 219 روز در زندان بودن که بخش زیادی از اونم توی انفرادی بوده و بعد از اونم در تاریخ 26 خرداد 88 به مدت 70 روز دوباره در بازداشتگاه بودن و شرایط خیلی سختی هم توی این بار در حبسشون بود و کلن تا به الان 3 بار بازداشت بوده و این در واقع بار 4 بازداشتشون هستش.
آیا موقعی که مأموران امروز ریخته بودن و پدر شما رو بازداشت کردن، مشخص نکردن که اتهام ایشون دقیقاً چه موردی هست که دوباره ایشون رو بازداشت کردند؟
نه، ما هنوز از اتهام پدرم خبر نداریم. البته همیشه پدر من در تهدید بوده در روند پرونده هایی که داشته و دفاع هایی که از موکلینش داشته، به خاطر حالا اینکه پدر من تعداد زیادی از موکلین سیاسی عقیدتی داره و برای همین در روند این پرونده ها همیشه به صورت شفاهی تهدید می شده و امروز در واقع ما نمیدونیم به صورت کتبی علت اتهام چیه، توی حکم بازداشتی نوشته به چه دلیلی بوده، ولی خب همه اینها فشارهایی بوده که ما از قبلها باش مواجه بودیم هم تو پدرم.
توضیحات مائده سلطانی دختر عبدالفتاح سلطانی را درباره بازداشت پدرش در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد با هم شنیدیم. اما بریم سراغ یک خبر تا اندازه متفاوت که امروز منتشر شد. نرم افزار بصیر در ایران جایگزین گوگل ارث می شود. محمد حسن نامی رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می گوید آمریکا گوگل ارث را طراحی کرده برای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از کشورهای دیگر و قصدش تهاجم فرهنگی است علیه کشورهای اسلامی. آقای نامی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که نرم افزار بصیر در هفته دفاع مقدس به بهره برداری می رسد و گوگل ارث در ایران فیلتر می شود. حال سوال اینجاست که آیا واقعا گوگل ارث ابزاری است برای جاسوسی؟ این پرسشی است که نیما راشدان کارشناس امنیت وب در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد به آن چنین پاسخ داده.
اگر واهمه ایشون از جاسوسی اساسا تکنولوژی جاسوسی و تکنولوژی جهت یابی مختصات یابی نظامی اصلا وابسته نیست به گوگل ارث، اونها ماهوارهایی دارن که با دقت فرض بفرمایید 4 سانتی 5 سانتی متر 7 سانتی متر میتونه مختصات رو تشخیص بده. ماهوارهایی که سازمان های نظامی جاسوسی دنیا ازش استفاده میکنن از اساس چیز دیگری است. من فکر میکنم هدف اون آقای رئیس سازمان جغرافیایی اینه که یک پول کلانی رو با رواج این نوع پارانویای سیاسی جیب بزنه و برای سازمان خودش و احتمالاً برای شخص خودش و پیمانکارانی که با سازمان خودش کار میکنن یه بودجه بسیار هنگفتی رو بگیره، مثل سایر سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌های دولتی نیمه دولتی که به نوعی درآمد کلان و غیر قابل باور نفت رو در سال‌های اخیر بلعیدن. به هر حال ایشون هم به قول معروف یک برشی از کیک رو میخواد و استدلالی هم که اونجا کرده به غایت خنده‌داره. ایشون وقتی میاد ادعا میکنه که گوگل ارت یک ابزار جاسوسی سوسیست به خاطر اینکه میخوان تاریخ اسلام رو عوض کنن، یک حرفای اینجوری خنددار و الهار بخشی از ادبیات سیاسی ایران شده در سالهای اخیر.
آقای راشدان، آقای نامی رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفته که این نرم افزار طراحی شده و در هفته دفاع مقدس یعنی تا چند روز دیگه به بهره برداری میرسه. اگر این طور باشه و طراحی شده باشه، اصلا به نظر شما میتونه که جای گوگل ارث رو بگیره؟
من تصور نمیکنم، مگر اون هزینه میلیاردی که این دولت کرد که بازیهای بومی تولید کنه، مگر این بازیهای بومی که تولید شدن و کاراکترهای انتحاری، کاراکترهای یهودی ستیز، کاراکترهای انسان ستیز جایگزین کاراکترهای بازیهای غربی شدن، مگر اونها در ایران فروش کردن؟ مگر موتور جستجوی ملی این آقایون که با این همه هزینه تولید شد و بله به مرحله بهره برداری هم رسید، روبان قرمز رو هم پاره کردن و برای همدیگه کف زدن، اینها علناً به بهره برداری میرسه، یک روزی رو تعیین میکنن، میان اونجا و تشکر میکنن، متأ در عمل هیچ بخشی رو از بازار واقعیات جامعه ایران در اختیار نداره.
آقای راشدان، آقای نامی رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که گوگل ارث در چین، روسیه و مالزی تعطیل شده و ما هم با راه اندازی وبسایت بصیر تعطیلش میکنیم توی ایران. فکر میکنید چه مشکلاتی ممکن هست برای کاربرای ایرانی پیش بیاد و اصولا گوگل ارث چه کاربردهایی داره الان در ایران؟
گوگل ارث هم به هر حال یکی از سرویس های گوگل که ارائه کرده و بسیار افراد در ایران علاقمندش هستن، یعنی میرن تگ میکنن، به کاربران اینترنت کمک میکنه از جهت اینکه شما فرضاً یک مجموعه رو میخواین پیدا کنید، یک جایی رو میخواین پیدا کنید، به هر حال این سایت هم یک سرویسه.
گوگل ارث یه نرم افزاری هست که شرکت گوگل با اون عظمت طراحی کرده. آیا ایران واقعا امکانات این رو داره که بتونه با این نرم افزار و شرکت گوگل رقابت کنه و نرم افزاری شبیه اون بسازه؟
ایران حتی امکانات میزبانی سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور رو نداره. این سایت‌های مثل فارس نیوز، رجا نیوز، سایت ولایت، سایت آقای خامنه‌ای، اینها همه خارج از کشور میزبانی میشن. سرور کانادایی آمریکایی داره به اینها خدمات ارائه میکنه. از آقای نامی باید سوال کرد سیستم‌های مخابراتی که شما استفاده میکنید چیه؟ میخوام بگم اینها حتی چیزهایی که در دهه 50 و 60 میلادی خلق شده رو توان تولیدشون ندارن. حالا چطور به این رسیدن که میخوان ادعا هستم که میخوام یه سیستم پیچیده ماهواره‌ای طراحی کنیم که بتونه با گوگل رقابت کنه.
آقای راشدان، اینطور که آقای نامی گفته، اگر که تعطیل بشه گوگل ارت در ایران، کاربرای ایرانی چطوری میتونن استفاده کنن؟ آیا راهی وجود داره برای اینکه بازم بتونن استفاده کنن از این وبسایت؟
در ایران دیگه چیزی باقی نمونده، همه چی تقریبا تعطیل شده. شما در گوگل واژه زن رو وقتی سرچ میکنید این فیلتر هست، بسیاری از واژه ها رو شما سرچ میکنید فیلتر هست. کل اون امکاناتی که دنیا و فضای آزاد ارتباطات و اطلاع رسانی میخواست در اختیار کاربران ایرانی قرار بده فیلتر هست، تعطیل شده. بنابراین من فکر نمیکنم اتفاق بزرگی بیفته. به هر حال افرادی که به نوعی این سرویس رو میخوان استفاده کنن، مثل همه اون بخش های دیگه اینترنت که فیلتر هست، راهی پیدا میکنن و استفاده میکنن. فعلا متاعی که خوب میفروشه در کشور به خاطر شرایط روحی و شخصیتی آقای خامنه ای این است که ما بگوییم همه چیز جاسوسیه، گوگل پلاس جاسوسیه، فیسبوک جاسوسیه، گوگل ارث جاسوسیه، و به هر حال همه اینها رو بیایم در داخل کشور خودمون تولید کنیم.
توضیحات نیما راشدان رو درباره نرم افزار بصیر که قرار است در ایران جایگزین گوگل ارث شود در مصاحبه با همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سرانجام مسئولان دولتی و قضایی کشور پس از گذشت یک ماه از انتشار خبر اختلاس 3000 میلیارد تومانی در چند بانک کشور، بخشی از جزئیات این پرونده را فاش کردند. وحید پوراستاد گزارشی دارد در مورد این اختلاس میلیاردی.
پس از نزدیک به یک ماه، مسئولین قضایی خبر اختلاس 3000 میلیاردی در بانک صادرات را تایید کردند و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از این اختلاس به عنوان بی سابقه ترین پرونده فساد مالی کشور یاد کرد. البته محمد جهرومی رئیس بانک صادرات گفته است این اختلاس به کل سیستم بانکی کشور مربوط می شود، نه فقط بانک صادرات.
عنوان اختلاس از بانک صادرات این عنوان درستی نیست. شاید بگیم که اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات.
رئیس بانک صادرات گفته با تبانی برخی از کارمندان هفت بانک، یک گروه توانسته با جعل اسناد این اختلاس میلیاردی را انجام دهند.
از حدود هفت بانک این اختلاس صورت گرفته با اسناد جعلی که توسط عناصر این باند از بانک صادرات جعل کردن و در اختیار بانک‌های دیگری گذاشتند. این موضوع از سال 86 طبق اطلاعاتی که ما از متهمین به دست آوردیم و تقریبا در بانک‌های مختلف هم اتفاق افتاده که در سال تقریبا 86 رقم خیلی بالایی نبوده و یا 87 همینطور 88 رسیده به حدود نزدیک کمتر از 80 میلیارد تومان سوء استفاده و 89 این رقم رسیده به 800 میلیارد تومان و 90 رسیده به 2800 میلیارد تومان.
آنطور که رئیس بانک صادرات میگوید، اختلاس کنندگان با سوء استفاده از شبکه بانکی توانستند شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلفی را بخرند.
با اختلاس و سوء استفاده از شبکه بانکی توانستند مجموعه منابعی رو به دست بیارند و کارخانه گروه ملی فولاد رو بعد در سال 88 خریداری بکنند و هر روز داشتن چنین کاری رو میکردن. با همین پولها کارخانجات و شرکت‌های دیگری رو از خصوصی سازی خریدن، با همین پولها مسئله تأسیس بانک رو دنبال کردن، با همین روش ظرف مدت کمتر از نیم ساعت پذیر نویسی برای اون بانک به نام بانک آریا که نزدیک به 95% متعلق به همین فردی است که این کارها رو انجام داده انجام دادن.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی چند روز قبل از دستگیری افرادی در همین رابطه خبر داده بود.
از همون چند هفته پیش قبل از رسانه‌ای شدن مطلب قوه قضایی حرکت خیلی سریع و قاطع شروع کرد. پرونده در اونجا تشکیل شده، افراد دستگیر شدند. البته سازمان بازرسی کل کشور نقش عمده‌ای داشت در کشف این تخلف و به حمدالله دستگاه قضایی مشغول و البته مطالب بسیار مهمی رو هم به دست آوردن.
اما غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور به خبرنگاران گفته هنوز این پرونده مراحل تحقیقات مقدماتی خود را می‌گذراند.
نه، پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و در حال فعلا همون تحقیقات مقدماتی و مراحل دادرسی است.
خبر اختلاس در چند بانک کشور در حالی منتشر می شود که چندی قبل رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اختلاس بیش از 1 میلیارد تومان در استانداری تهران هم پرده برداشته بود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از نماینده پیشین ایران در سازمان جهانی کار، نرخ خط فقر در کلان شهرهای ایران در حال حاضر 1,600,000 تومان است و تا پایان سال جاری به 2,000,000 تومان میرسد. این در حالی است که به گفته رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور، بسیاری از کارگران پیمانی در ایران تنها 300,000 تومان دستمزد دارند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارشی از رضا جمالی.
عباس وطنپور، نماینده پیشین کارفرمایان در سازمان جهانی کار، نابرابری ها در توزیع امکانات را علت افزایش فقر در کشور عنوان می کند و اضافه کرده که با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور، نرخ تورم در سبد ارزاق عمومی خانوارها طی 6 ماهه نخست سال جاری به میزان 50% افزایش داشته است. در یک تعریف ساده، خط فقر یعنی پایین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی در حد اقل ممکن. در ایران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی متولی تعریف خط فقر است، اما سال هاست که این وزارتخانه تعریف درست و دقیقی از خط فقر اعلام نکرده است. اما طبق آخرین اظهارات رئیس مرکز آمار ایران عادل آذر که در سال 89 اعلام کرده، 10 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند و بیش از 30 میلیون نفر نیز زیر خط فقر نسبی به سر میبرند. و این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سال 89 در پرسش خبرنگاری خط فقر را موضوعی سرکاری دانسته بود. او درباره وضعیت فقر در ایران و در مقایسه با کشوری مانند آمریکا اینگونه میگوید:
زمانی که انقلاب اسلامی دولت رو از حکومت دیکتاتوری وابسته به غرب تحویل گرفت، 95% کشور ما در فقر کامل به سر می بود. امروز شرایط ما بسیار بسیار بهتر از گذشته است. ما در ایران فقیری که نیازمند نان شب باشه نداره، چیزی که تو آمریکا 40 میلیونش هست.
مسئولان ایران تاکنون درباره اعلام نکردن رسمی خط فقر دلایل مختلفی را اعلام کردند. عبدالرضا مصری، وزیر پیشین رفاه و تأمین اجتماعی در دولت نهم، به رسانه‌های داخلی گفته بود که خط فقر موضوعی محرمانه است و باید از سوی مراجع رسمی اعلام شود. جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، درباره اینکه چرا موضوعی اقتصادی مانند تعیین خط فقر در ایران به موضوعی محرمانه تعبیر می‌شود، به رادیو فردا میگوید:
ساده ترین تعریف خط فرق تهیه کالری مورد نیازه که فرد از بین نره. بعضی معتقدند که باید عزت فرد هم در نظر گرفت و بالاتر از مسئله خوراک هم در نظر داشت، اما آنچرا که حتما کسی ازش عدول نمی کند در تعریف خودش این است که آیا فرد می تواند 2500 کالری یا اون مقدار کالری که برای ادامه حیات احتیاج داره با دستمزد خودش به طور روزانه تهیه بکند یا نه. خب این حساب خوراک و آشامیدنی چه چیزی است که فرد نداند که بخوان محرمانه نگرش دارد؟ اولا هیچ مسئله اجتماعی نیست که در کشورهای پیشرفته دموکراتیک از نظر شهروندان مخفی بماند و محرمانه بفانند. حالا اگر هم قرار باشه همچین کاری بکنند، به دلایل مسائل امنیتی در یک مورد استثنایی خاص، مسئله خوراک و پوشاک که چیزی نیست که بشینه محرمانه تعیینش کرد. درست مثل این که مثلا کسی بگه آقا ما در جامعه خودمون دیگر نمیگوییم چه کسی مرد چه کسی زنه، اون وقت مگه از چشم شهروندانم مخفی میمونه که همسایه‌اش، خویشاوندش یا مردن یا زن؟ چیزی نیست که اگرم کسی بخواد بتونه مخفی و محرمانه نگرش داره. مسئول کشوری ما که یک همچین مسئله رو محرمانه میداند از چه حراسی هست و به چه فکر میکند که مسئله خط فقر رو مسئله محرمانه تلقی کرده؟ این نه به خرد میخورد نه به امنیت میخورد.
با این حال، با تعیین حداقل دستمزد نزدیک به 400 هزار تومان برای کارگران در سال 1390 از سوی دولت و نیز اظهارات نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار که خط فقر را در کلان شهرهای ایران 1,600,000 تومان اعلام کرده است، شاید بتوان به صورت سرانگشتی فهمید که چند میلیون نفر در ایران زیر خط فقر قرار دارند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. طبیعتاً شما شنونده رادیو فردا اگر در ایران زندگی میکنید، مسئله خط فرق احتمالاً برای شما خیلی حساس هست و مهم و پیگیری میکنید. میتونید زنگ بزنید به 2042-02-21-12-41-13 و اونجا بر روی پیامگیر رادیو فردا بگید که درباره نرخ‌های متفاوت رقم خط فقر چی فکر می‌کنید و تا چه اندازه نظر این نماینده پیشین ایران در سازمان جهانی کار به نظر شما درست هست که گفته خط فقر در حال حاضر در ایران 1,600,000 تومان.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 هست و نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. اگر که برنامه دیدگاه ها رو در مجله شامگاهی از دست دادید، در بامداد روز 11 سپتامبر میتونید بازپخش اون رو در نیمه دوم مجله نیمه شب بشنوید. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دیدگاه ها، یه بار دیگه میریم سراغ تازه ترین خبرها با مهتاب وحیدی راد.
متشکرم کیوان. با سلام مجدد. سانا خبرگزاری رسمی سوریه گفته است دبیرکل اتحادیه عرب با هر گونه مداخله خارجی در سوریه مخالفت کرده است. بر اساس گزارش سانا، نبیل العربی که روز شنبه برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وارد دمشق شد، گفته است با اسد برای اصلاحات سریع‌تر در سوریه گفتگو کرده است. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی روز شنبه وارد ترابلس پایتخت این کشور شد. این نخستین حضور رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در ترابلس پس از سقوط حکومت معمر قذافی در این کشور است. مصطفی عبدالجلیل قبل از پرواز به سوی ترابلس به خبرنگاران گفت: من به سوی ترابلس می روم، اما استقرار شورای ملی انتقالی در ترابلس موقتی است. همزمان با پایان ضرب العجل مخالفان به نیروهای طرفدار معمر قذافی در لیبی برای برزمین گذاشتن سلاح و تسلیم، گزارش‌ها از نبردی شدید بین طرفین برای کنترل شهرهای بنی ولید و سرت حکایت دارد. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران بازداشت شد. مائده سلطانی، دختر آقای سلطانی، در گفتگو با رادیو فردا گفت وی روز شنبه برای پیگیری پرونده یکی از موکلانش به دادسرای انقلاب رجوع کرد اما بازداشت شد. در آستانه 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر به آمریکا و انتشار خبرهای مبنی بر احتمال وجود تهدیدهای جدید برای نیویورک، شهردار این شهر از افزایش حضور نیروهای امنیتی در نقاط حساس خبر داد. مایکل بلومبرگ در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: گرچه تهدیدی که از آن یاد می‌شود اثبات شده نیست، اما منبع آن موثق است و نیروی پلیس این مسئله را جدی می‌گیرد. همچنین گزارش‌ها حاکی از افزایش محسوس حضور پلیس در خیابان‌های واشنگتن در روزهای اخیر است. مقام‌های محلی ولایت لوگر در افغانستان می‌گویند اجساد 6 تن از افرادی که هفته پیش در شهرستان چرخ در این ولایت رو بوده شده بودند پیدا شده است. عبدالخلیل کمال، فرماندار این شهر، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت 7 تن که در حال همکاری خدماتی با نیروهای بین المللی حاضر در افغانستان بودند، هفته گذشته از سوی طالبان ربوده شدند. سرنوشت نفر 7 ربوده شده هنوز مشخص نیست. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید واشنگتن و کابل در 2 روز گذشته در حال نهایی کردن یک توافقنامه امنیتی بین دو کشور بودند. رنگین فرش سپنتا گفته است این توافقنامه درباره استفاده آمریکا از خاک افغانستان برای مبارزه با تروریسم و نیز کمک به دموکراسی نوپای افغانستان است. به گفته آقای سپنتا، هنوز طرفین بر سر برخی موارد این همکاری‌ها از جمله فرماندهی عملیات مشترک و نیز مدیریت بازداشتگاه‌هایی که شورشیان بازداشت شده در آنجا نگهداری خواهند شد، به توافق نهایی نرسیدند. آقای سپنتا گفته است افغانستان اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود. کیوان.
ممنون مهتاب. آخرین خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به بازپخش برنامه دیدگاه ها که اختصاص داره به حملات 11 سپتامبر و 10 سالگردش که امروز هست. این برنامه توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از باقی همکارانم با شما خداحافظی میکنم. با برنامه دیدگاه های این هفته رو با هم میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک شنبه 20 شهریور 1390 مقارن است با دهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001. این حملات که پیامد دردناک و آنی آن فرو ریختن برج‌های مشهور تجارت جهانی در نیویورک و کشته شدن نزدیک به 3000 نفر و زخمی شدن بیش از 6000 تن دیگر بود، به گفته آگاهان سیاسی به شکلی همه‌جانبه معادلات هزاره جدید را تحت تأثیر قرار داد. 19 عضو القاعده، سازمان غرب ستیز و مسلح تحت رهبری اسامه بن لادن که همسو و همراه با طالبان افغانستان بود، پس از ربودن 4 هواپیمای مسافری، 2 هواپیما را به 2 برج تجارت جهانی نیویورک و نیز هواپیمای سوم را به مقر پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در ویرجینیا زدند و هواپیمای 4 که به سمت واشنگتن در پرواز بود هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. این بزرگترین حمله‌های تروریستی تاریخ آمریکا علاوه بر پیامدهای آنی ابعاد دیگری هم داشت. آمریکا و متحدانش با برافراشتن پرچم مقابله با تروریسم به افغانستان تحت امر طالبان که به القاعده پناه داده بود رفتند و با ساقط کردن طالبان به رویارویی مستقیم با شبه نظامیان القاعده پرداختند. 2 بعد نیروهای غربی به رهبری آمریکا با حمله نظامی به عراق حکومت صدام حسین را هم از میان برداشتند و در این کشور کارزاری تازه با شبه نظامیان هوادار اسلامگرایان غرب ستیز مسلح رقم زدند. شبه نظامیان طالبان و القاعده در افغانستان به سوی مرزهای پاکستان رانده شدند و بسیاری از هواداران القاعده در عراق هم به چنگ نیروهای بین المللی و دولت نوپای عراق افتادند. سرانجام در بهار امسال نیروهای آمریکایی اسامه بن لادن رهبر القاعده را در خانه‌ای در شمال پاکستان کشتند. با این حال از دیگر سو تنین این رخداد که از گلوی اسلامگرایان غرب ستیز مسلح خارج می شد تأثیراتی بر بیش از 1 میلیارد جمعیت مسلمان جهان گذاشت و می رفت تا چهره متفاوت و خشن از اسلام به نمایش گذارد. همزمان مبلغان اسلام حراسی هم در غرب فرصت را غنیمت شمردند تا بر طبل مخالفت و مقابله با اسلام بکوبند و از جمله سال گذشته کشیش تری جونز در فلوریدا ابتدا تهدید کرد به تلافی اقدام به ساخت یک مرکز اسلامی در نزدیکی محل برج‌های تجارت جهانی دست به آتش زدن قرآن می‌زند و پس از چندی در حضور معدود هواداران کلیسای خود که حدود 50 نفر را روزهای یکشنبه دور هم جمع می‌کند این تهدید را عملی کرد. با گذشت 10 از حملات 11 سپتامبر و کشته شدن اسامه بن لادن، جامعه جهانی تا چه میزان در رویارویی با تروریسم موفق بوده و تعامل جهان اسلام و دنیای غرب در چه افقی قرار دارد؟ از جمله این پرسش‌ها را با 3 برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با ویلیام بیمن، رئیس بخش انسانشناسی دانشگاه مینیسوتای آمریکا، احمد صدری، استاد جامعه شناسی دین و رئیس گروه جامعه شناسی دانشگاه لیک فورست شیکاگو در آمریکا و ایرج گرگین، روزنامه‌نگار پیشکسوت و فعال فرهنگی در واشنگتن پایتخت آمریکا. آقای ویلیام بیمن، 10 پس از حمله های 11 سپتامبر به برج های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک و به پنتاگون، آمریکاییان درباره امنیت کشورشون چی فکر میکنن؟
اگه موضوعی مثل امنیت هست دیگه، مثلا باید در نظر بگیریم که در این 10 حمله دیگری، یعنی حمله دوم در خاک آمریکا اتفاق نیافتاده و این برای رئیس جمهور بوش یک نکته مثبت بود دیگه در تبلیغات خودش، که مثلا که این آمریکا در امنیت نگه داشته دیگه در این مدت. همچنین رئیس جمهور اوباما همین رو ذکر میکنه دیگه دائما، که مثلا آمریکا به احتمال قوی مثلا یشون حمله تحمل نخواهد کرد در آینده. در اینها این اتفاق که افتاده در نیویورک و واشنگتن و در پنسیلوانیا فراموش نشده دیگه، هنوز دیگه یک زخمی است که ما میتونیم بگیم که خیلی نسبت بهش مردم احساساتی هستن. همین الان ما مراسم که خواهیم داشت در روز یک شنبه در نیویورک باعث بحث شده از راجب کی باید بیاد و چه باید بگن. همه دوست دارن که نماینده داشته باشن دیگه در این مراسم و به نظر من البته مثلا کمی شایسته نیست جر و بحث داشته باشن دیگه راجب همین. دوست دارن یک نقشی داشته باشن دیگه در این مراسم.
بحثایی که هست چیه؟
شهردار نیویورک میگفت که مثلا که نمایندگان مذهب‌های مثلا مختلف کشیش ها و این چیزها نباید شرکت داشته باشن دیگه در اون و البته ما باید سکوت داشته باشیم، احترام بگذاریم دیگه نسبت به اونا که مردن، ولی فکر ما باید تمرکز شود به اونا که اعضای خانواده از دست دادن و برای تمام فاجعه که برای آمریکا اتفاق افتاده، نه به یک فرقه مذهبی یا یک فرقه مذهبی دیگر. و بعضی از کشیش ها و نمایندگان کلیسه های مختلف شکایت کردن، گفتن که این الان تبدیل شده این جای نیویورک به یک جای مقدس و این احساسات مذهبی هم باید منعکس کنیم در این مراسم. فکر کنم که شهردار نیویورک راست میگه که نباید به طرف یک فرقه مذهبی یا یک فرقه مذهبی دیگر باشد و میتونیم این معنویت این اتفاق نگه داریم بدون این که تمرکز بشه به یک مذهب یا یک مذهب دیگر.
ممنون آقای بیمن. آقای احمد صدری، در 10 سالی که از حملات 11 سپتامبر 2001 میگذره در کشورهای مسلمان نشین و عرب میزان نفوذ گرایش‌های شبیه القاعده و مخالفان این گرایش دستخوش چه تحولی شده؟ کی دست بالا رو داره؟
خب در ابتدایی که این حمله ها شد، اون گروه هایی در دنیای اسلام و در دنیای عرب که در موقعیت خیلی بدی از نظر اقتصادی و نظر سیاسی قرار داشتن و احتمالاً احساس می‌کردند که حقوقشون و فضیلت انسانیشون رعایت نمیشه، خب اینها در این داستان یک نوع همدلی پیدا کردن که بالاخره یک پاسخی داده شد به اون چیزی که اینا تصور می‌کردن، مثلا قدرتی است که در پس ظلمی است که بر اونها داره روا میشه. ولی در عرض این 10 سال این موقعیت خیلی متحول شده. به نظر میاد که اون نفوذی که این تفکر رادیکال داشت رو به زوال نهاده. این حرکت‌هایی که در این سال اخیر در دنیای عرب دیدیم کاملا روشن میکنه که به هیچ وجه هیچ تمایلی به سوی اون نوع رادیکالیسم وجود نداره، حتی در دنیای عرب که به نظر میومد که اسامه بن لادن خیلی دوست داشت که اونها رو بیاره به سمت خودش. این است که به نظر میاد یک حرکتی در جهت عکس از اون رادیکالیسم رخ داده. بسیاری از علمای اسلام، حتی علمایی که وهابی بودن و تمایلات پیوریتانیکال یا پاکدینی شبیه القاعده داشتن، این استراتژی حمله به افراد غیر نظامی رو محکوم کردن و به هر حال الان ما شاهد این هستیم که در مجموع یک عقب نشینی اساسی در این حرکت صورت گرفته. در اون قسمت‌های از جهان اسلام که این احساس محرومیت وجود نداشت، مثلا یک جایی مثل ایران، ما دیدیم که یک ابراز احساسات خودجوشی در بین مردم در همراهی و همدلی با قربانیان این فاجعه تروریستی شاهدش بودیم. در اون قسمت‌های که طبیعی است که هیچ سمپاتی وجود نداره، در اون قسمت‌هایی هم که سمپاتی وجود داشت به نظر میاد که خیلی این اوضاع از این نظر به نفع القاعده در حال حرکت نبوده. در مجموع به نظر میاد که مادامی که این تنش‌ها ادامه داشته باشه، مثلا تنش بین عرب و اسرائیل ادامه پیدا بکنه، این رادیکالیسم یک توجیه و مبرری برای خودش پیدا خواهد کرد. بهترین راه از میان بردن کامل این نوع گرایش ها این است که اون تنش ها رو در اون سطوح بالا حل بکنیم.
افول اندیشه علاقه از نظر احمد صدری. آقای ایرج گرگین، تا چه حد میشه گفت با سرکوبی شبکه القاعده و حامیانش کار این گرایش و این نوع تفکر تمومه؟ بقایای این گرایش تا چه حد قابل اعتنا، کارساز و موثرن؟
اجازه بدید اول من به این نکته اشاره کنم که در سوالتون از آقای بیمن گنجانده شده بود، این که آیا آمریکاییان احساس امنیت بیشتر میکنن. به اختصار بگم، به نظر من آمریکاییان باور نمیکردن که چنین حمله‌ای بتونه در کشور اون صورت بگیره و در نتیجه همیشه الان منتظرن که چیزی شبیه به اون صورت بگیره و این نوعی تنش در جامعه ایجاد کرده. جامعه آمریکا به طور کلی، دیگر اون جامعه فارغ و سبکبالی که قبلن می بود، قبل از حادثه تروریستی سپتامبر 2001 دیگر نیست. ایجاد یک سازمان وسیع برای امنیت داخلی که بودجه سنگین رو بر مالیات دنده آمریکایی تحمیل کرده، اونم در زمانی که وضع اقتصادی آمریکا خوب نیست، یکی از نتایج این حادثه است. کنترل هایی که ناچار بر جامعه حاکم شده و برخی از تحلیلگران رو محدود کردن آزادی ها و در تناقض با مواد قانون اساسی آمریکا میدونن نتیجه دیگر این حادثه است. اما در این مورد که آیا تا چه حد القاعده ضعیف شده یا اصلا این رو در تفکر ضعیف شده، من تصور میکنم که القاعده یک زخمی بود یا یک دوملی بود که نتیجه بسیاری از بیماری هایی بود که در منطقه، در افغانستان، در پاکستان به وجود آمد بود. این بیماری هنوز خوب نشده، این دومل هنوز به طور کامل سرباز نکرده و به عکس اون چیزی که مطبوعات غرب یا به طور کلی بعد از حادثه حمله تروریستی دربارش گفته می شد، سازمان وسیعی نبود که غرب و آمریکا در مقابلش این گونه تجهیز بشه. یک جریان افراطی مخصوص یک گروه خاص بود که طبیعتاً به خاطر برخی از نکات که آقای صدری بهش اشاره کردن در دنیای اسلام، در خاورمیانه، در شمال آفریقا طرفدارانی پیدا کرده بود. این جریان با کشته شدن رهبرش بن لادن و با اینکه دیگر به نظر میرسه که راهی در برابر توده های مسلمان محروم در کشورهای آفریقای شمالی آسیا قرار نمیده، از اهمیتش، از محبوبیتش نزد توده های فقیر این جوامع کاسته شده و مثل هر جریان دیگری به تدریج به نظر من از بین میره. ولی نه اینکه تصور کنیم که به طور کلی این اندیشه مقاومت توده های فقیر مثلا مسلمان در مقابل غرب ثروتمند به کلی در این جوامع ریشه کن بشه، ولی من معتقدم که جریان تاریخ این گروه افراطی رو از بین خواهد برد، مثل گروه های شبیه به اون که در گذشته شاهد از بین رفتنشون بودیم در این کشور.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای ویلیام بیمن، آمریکا هم شاهد کوشش‌هایی برای نزدیک شدن پیروان ادیان مختلف از جمله مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در نشست‌های رهبران دینی مذاهب و جلسات بین الادیان بوده و هم گاه شاهد نوع دیگری از برخوردها در سمت و سوی دور کردن پیروان ادیان از هم. روی هم رفته در این 10 سال روابط میان اکثر آمریکایی‌ها با مسلمانان چگونه شده و نگاه آمریکایی‌ها به کشورهای مسلمان از جمله ایران به طور کلی؟
متأسفانه این ترس یا تنفر از اسلام در این میان در آمریکا تا اندازه رشد شده، ولی در این حال میشه گفت در میان مسلمان ها در آمریکا دائما گفته میشه که در غرب آمریکا بهترین جایی است برای مسلمان ها برای زندگی کردن و اظهار مذهب خودشون. در این محوطه نیویورک، محوطه World Trade Center در نیویورک، یه بحث شدیدی بود راجع به تأسیس کردن یک مرکز اسلامی 2 یا 3 خیابان دورتر از همونجا، که میگفتن که هر چیزی که مثلا اسلامی باشه توکین است به اونا که مردن. خوشبختانه شهردار نیویورک و خیلی از سیاستمدارا اینو انکار کردن و مؤسسه داره پیش می رود به یک شکلی یا یک شکل دیگه، ولی این یک عکس عمل مثل زشتی بود نسبت به اونا که مردن در نیویورک، چون خیلی از اونا اصلا خودشون مسلمان بودن، اسلامی بودن. ولی متاسفانه این سمبول 11 سپتامبر ادامه میده به عنوان یک اسباب سیاسی در آمریکا. هی استفاده میکنن دیگه از اتفاقات 11 سپتامبر برای منافع سیاسی خودشون، در انتخابات ها، مثلا در سخنرانی ها، گفتگوها. مخصوصا میتونیم در نظر بگیریم شهردار اون موقع رودی جولیانی که در انتخابات قبلی دائم ذکر میکرد راجع به 11 سپتامبر به عنوان نکته مثبت برای خودش که نشان بده که شایسته است برای رهبری در خود آمریکا. و هر دفعه که مردم میخوان که احساسات مردم آمریکا تحریک کنن، ذکر میکنن که این اتفاقات 11 سپتامبر نباید مثلا 2 دفعه اتفاق بیفته. این یک ایجاد ترس میشود برای خیلی از آمریکایی‌ها، حتی اونا که خیلی دور هستن. ما میریم مثلا به یه جای خیلی دور افتاده مثل نبراسکا و سیاستمدارا میتونن استفاده کنن از اتفاقات 11 سپتامبر برای ترسوندن رای دهنده‌های نبراسکا که مبادا حمله شود به شهر پرسکون مثلا لینکن در نبراسکا، که اصلا دیگه اتفاق نمیافته به هیچ عنوان. متاسفانه با این که آمریکا تا اندازه به نظر من هم هست، این موضوع یک فرصت ایجاد کرده برای سیاستمدارا که سوء استفاده کنن از این اتفاق.
آقای احمد صدری، بخشی از جهان عرب بلافاصله بعد از 11 سپتامبر 2001 میگفتن القاعده عامل حملات نبوده، از جمله پدر یکی از متهمان مصری که در یکی از اون هواپیماها کشته شد و برام بود که حالا یا اسرائیلی‌ها یا خود آمریکایی‌ها حمله رو سازمان دادن. البته در سال‌های اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم مطرح کرد که باید بررسی کرد که آیا واقعاً عامل حمله القاعده بوده یا نه، برخلاف محمد خاتمی رئیس جمهور سابق که بلافاصله هم حمله رو محکوم کرد و هم در اینکه القاعده سازمان دهنده این حمله بوده ابراز تردید نکرد. قوت و ضعف تئوری توطئه و اینکه همه چیز زیر سر خودشونه به اصطلاح تا چه حد در 10 سالی که از 11 سپتامبر میگذره دستخوش تغییر شده؟
البته تئوری توطئه یک مشکل و مسئله یا شاید بشه گفت یه نوع بیماری فکریه که در همه دنیا وجود داره و در هر جامعه افرادی که آگاهی و اطلاعی درستی ندارن یا اینکه خیلی علاقه دارن که بالاخره یک نظمی به این دنیای بی نظم بدن، به جای اینکه این نظم رو کشف بکنن یک نظمی برای خودشون اختراع میکنن و اون نظم رو تحمیل میکنن به این دنیا، یه جوری مثل علم و آگاهی منتها علم و آگاهی کاذب و قلابی. تصویری که ایجاد میکنن تصویر غلط هست. اینکه قضیه 9/11، قضیه این حملات روز سه‌شنبه 2001 در ماه سپتامبر، این سناریو از پیش تهیه شده، خود این نیروها بوده از قبیل سی‌آی‌ای و عرض کنم که نیروهای مخفی در آمریکا که به این وسیله به این بهانه بیان به دنیای اسلام حمله بکنن و اینها، این در خود آمریکا در بین خیلی از آمریکایی‌ها که تمایل به تئوری توطئه دارن رایج هست و انواع و اقسام دلایل هم براش میارن که البته دلایل بسیار سطحی و ناقصی است. در دنیای اسلام یه عده به این معتقد هستن یا بیشتر در اون اوائل بودن، برای اینکه به هر حال این تبرئه میکنه و تبرئه میکنه که مسلمان‌ها اصلا نقشی در این داشتن، یعنی در واقع یک نوع فرار از مسئولیت هم بود در اون اوائل که تصور میشد که مثلا اگر که بگن که نه مسلمان‌ها هیچ نقشی نداشتن، کار خودشون بوده، به هر حال خودشون دیگه لازم نیستش که هیچ مسئولیتی در این زمینه قبول بکنن. واقعیت این هستش که در یک اقلیت خیلی محضی اینها قرار دارن و در دنیای اسلام در اون اوائل البته این حرف ها زده می شد ولی هیچ وقت میان نخواهد رفت، ولی به نظر من اینطور میاد که دیگه کمتر و کمتر افرادی که به این تئوری به عنوان یک نوع نشان خالی کردن از مسئولیت نگاه می کردن آگاه شدن که دیگه نمیشه به این تئوری ها تمسک جست و اینکه به هر حال واقعیت این بوده که افرادی که این کار رو کردن یک مش مسلمان افراطی بودن و به هر حال هرچند که همه مسلمان ها مسئول نیستن، به هر حال ما باید با این مواجه بشیم به عنوان جهان اسلام که یک افرادی هستن افراطی هستن در میان ما هستن، به این دین اسلام هم معتقد هستن، عامل هم هستن و اینها عقایدی دارن که طبق این عقایدشون همه اصول حتی اصول اخلاقی مسلم اسلام که مثلا عدم حمله به افراد غیر نظامی در جنگ ها هستش، این تئوری سیاسی اینها میتونه اینها رو به هر حال نادیده بگیره و هر کاری که دلشون میخواد میتونن بکنن. و یکی از علل این که این نحوه فکر به افول داره میره که در اون قسمت قبلی عرض کردم این هستش که نوک تیز این حملات تروریستی برگشته به سوی خود مسلمان ها، یعنی اونهایی که میگفتن که با عملیات استشهادی ما میریم به جنگ دشمن، این جور خشونت طلبی و خشونت پراکنی اول به نظر میاد که مثلا بر علیه اسرائیل یا دشمنان یا آمریکاست، ولی مثلا در جایی مثل پاکستان یا در جایی مثل فلسطین در یه جایی مثل عراق میبینیم که هر کس که از دشمن خودش ناراحت هستش، شیعه مثلا سنی بر علیه شیعه در پاکستان و در عراق، انواع اقسام عملیات استشهادی، به نظر میاد که لطمش به خود مسلمان ها بیشتر داره میخوره به مراتب. اینی که یه ده شروع کردن تردید کردن شک کردن به این مسئله و در عراق مخصوصا وقتی که قبایل اون منطقه بر علیه القاعده شروع کردن برخیزن و برن با آمریکا اتحاد بکنن، در واقع نشون میده که این نحوه فکر کردن، این نوع خشونت طلبی نتایج خیلی منفی داره که به هر حال در عمل خودش نشون داده و یک نوع گریز از اون نحوه فکر ناشی از عواقب این جریان برای خود جهان اسلام بوده.
آقای گرگین، قبل از 11 سپتامبر 2001 یکی از نظریه‌های مهم در محافل نو محافظه‌کار سیاست‌گذاری آمریکا نظریه برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتون بود. در سایه حملات و رویدادهای 10 سال اخیر نگاه مفسران غربی به این نظریه این روزها چگونه است؟ اکثرا معتقدند کشورهای عرب و مسلمان نشین بیشتر و بیشتر رو به سوی برخورد با جهان غرب و آمریکا میرن یا برعکس؟
من معتقدم که حادثه تروریستی 1 سپتامبر 2001 جهان رو وارد مرحله جدیدی کرد که یکی از ویژگی‌های اون رویارویی غرب مسیحی و خاورمیانه اسلامی است یا جهان اسلام و جهان مسیحی. و به نظر من با تمام تلاش هایی که برای انکار این رویارویی از جانب سیاست مداران و برخی از ناظران امور سیاسی میشه، به دلیل اون که حمله تروریستی به آمریکا به دست مسلمانان و عامل گروهکی به رهبری یک مسلمان افراطی صورت گرفت، خواه نخواه اسلام رو در برابر غرب مسیحی و آمریکا قرار داد و افراطیون هر دو دین بزرگ الهیه مسیحیت و اسلام فرصت پیدا کردن که شمشیرهای کهنه و زنگ زده کینه ها و دشمنی های مذهبی رو تیز کنند. آنچه که مفسران و ناظران سیاسی یا اجتماعی در این باره میگند چیزی است به گمان من که هم شهادت میده و نشون میده که این دشمنی وجود داره و تا مدتی دیگر وجود خواهد داشت و آتش اون از سوی گروه های افراطی یا سخنگویان افراطی هر دو مذهب تیزتر میشه. شاید در این زمان در دنیای مسیحی ما عکس العمل های شدیدتری میبینیم و در دنیای اسلام شاید این حرف ها فروکش کرده باشه. یعنی حتی رهبران جمهوری اسلامی وقتی که در این باره صحبت میکنن اسلام رو در برابر مسیحیت قرار نمیدن، ولی در آمریکا و برخی از کشورهای غربی بسیاری از کشیش ها، بسیاری از سخنگویان مذهبی، حتی کسی مثل اون کشیش با آتش زدن قرآن عملا چنین آتشی رو تیزتر میکنه و نشون میده که به گمان اینا واقعا دشمنی دو مذهب واقعیت داره. امریکا سالهای سال کسی به اون فکر نمیکرد، سالهای سال از نظرها پنهان بود یا اصلا دربارش دیگه بعد از جنگهای صلیبی صحبت نمیشد و روشنفکران و حتی دین مداران هر دو مذهب به صلح آرامش دست پیدا کردن. در کشورهای خاورمیانه بین مسیحیان و مسلمانان اختلافی نبود، اگر بود بین خود فرقه‌های اسلامی بود یا بین خود فرقه‌های مسیحی بود در کشورهای مثل لبنان و کشورهای دیگر. ولی اکنون واقعا این آتش این فتنه دوباره روشن شده، ولی نه به اندازه چند سال گذشته، و میبینیم که دولت‌های مسئول، حتی دولت آمریکا و واشنگتن، به شدت با اون مبارزه میکنه. گرچه سخنگویان افراطی هستن در سمت راست در مسیحیت آمریکایی و کشورهای دیگر که همچنان میکوشند این آتش رو تون نگه دارن. در دنیای اسلام همچنین چیزهایی رو مشاهد هستیم، ولی اون چون افراطیون اسلامی در هر کشوری که هستند واقعا مورد نفرت جامعه قرار گرفتن، چون جوامع اسلامی به خوبی متوجه شدند که اقدامات و سخنان اونها به ضرر بیشتر جامعه تمام میشه، این است که این گونه سخنان افراطی در میان شاید توده های مسلمان طرفداران کمتری پیدا میکنه روز به روز. و دیگه واقعیت این هست که به گمان من این رویارویی دو مذهب بعد از حوادث تروریستی سال 2001 بهانه به دست افراطیون هر دو مذهب داد که این آتش رو دوباره روشن کنن و همچنان میکوشن که این آتش رو روشن نگه دارن، گرچه که جوامع مسیحی و اسلامی در واقع اون رو قبول ندارن و مردم عادی مسلمان و مسیحی اعتقادی به اون نخواهند داشت.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی. آقای ویلیام بیمن، 10 سال پس از حملات 11 سپتامبر 2001 مهمترین چالش آمریکا چیه؟
اصلا خیلی مهمه که در نظر بگیریم که این اتفاق فراموش نشدنی خواهد بود برای مردم آمریکا. یکی از اتفاقات تاریخی است که میمونه در تاریخ آمریکا و در یاد مردم، و امیدوار هستیم که سمبل صلح میشه به جای سمبل جنگ در آینده.
آقای احمد صدری، 10 سال پس از حملات 11 سپتامبر مهمترین چالش جهان اسلام چیه؟
من فکر میکنم نخست در مورد آمریکا باید صحبت بکنیم. آمریکا واقعا در یه جهاتی امتحان خیلی بزرگی داشت و از بسیاری جهات موفق نشد در این امتحان. اون عصبانیتی که نباید در آمریکا رخ میداد رخ داد و کارهای غیر معقول مثل حمله به عراق صورت گرفت و از این آزمایش خیلی سربلند بیرون نیامد. در جهان اسلام البته به نظر میاد که همینطوری که فرمودن یک سری درس‌ها بهتر گرفته شده و یه نوع دوری از اون خشونت‌ها به نظر میاد این جریانی است که الان حاکم هست.
آقای ایرج گرگین، 10 سال پس از حملات 11 سپتامبر مهمترین چالش جهان چیه؟
به گمان من این حادثه مهمترین حادثه دهه اول قرن 21 بود. نتیجه مهم این تغییر و تحول، اگر اسمش رو تحول بگذاریم، که چهره جهان رو تغییر داد، میلیتاریزه شدن بزرگترین قدرت نظامی اقتصادی جهان یعنی آمریکا و شرکت اون در جنگ‌هایی بود که هنوز بعد از 10 سال ادامه داره و تکلیف اون روشن نیست. آیزنهاور رئیس جمهوری اسبق آمریکا زمانی در پایان دوران ریاست جمهوریش ابراز نگرانی کرده بود که مبادا روزی در آمریکا یک نظام صنعتی نظامی قدرت رو در دست بگیره یا قدرت اصلی این کشور بشه. بسیار از تحلیلگران رویدادهای این سالها این نگرانی رو تکرار میکنن و معتقدن که آمریکا که زمانی بازارهای جهان رو قبضه کرده بود به دلیل این جنگ ها و هزینه های اونها از نظر اقتصادی از رقبای خودش به خصوص چین عقب مونده و تنها در زمینه تولید صنایع جنگی است که همچنان بی رقیبه. و به هر حال اکنون آمریکا وارد جنگ هایی است که نتیجه این حادثه است که در آغاز قرن 21 رخ داد و مهمترین چالشی که در برابر آمریکا قرار داره این هست که چگونه این چالش رو به سرانجام خوب به نفع مردم آمریکا برسونه.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، آقای احمد صدری و آقای ویلیام بیمن و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق.